در بخشی دارن مرحوم آیت الله روح الله خاتمی هست. اینم باز از شاگردان امام هست که اینها هر کدومشون که در این استانها در این شهرها بودن، یعنی هدایت مردم، رهبری به اصطلاح رهبران منطقه جریان نهضت رو بر عهده داشتن. یکی از اینا باز در این به اصطلاح یزد هست، مرحوم آیت الله عرافی هست. اینها شخصیت هایی هستن که در یزد همش خدمت رو عرض کنم که مورد توجه مردم هستن. بخشی از به اصطلاح مسائل باز افرادی که باز سواک گزارش تهیه کرده مربوط به سال 50 و خدمت رو عرض کنم که 5 هست. وقتی که در واقع تو شهر یزد این سواک مسائل اجتماعی رصد میکنه، میگه در شهر یزد این افراد هستن که در واقع تحول جامعه رو و محور تظاهرات، محور تظاهرات رو به عهده داره. باز یکی آقای راشد یزدی هست. راشد یزدی باز از شخصیت هایی است که بارها تبعید شده به ایران شهر، تبعید شده جاهای مختلف حضور داشته. بعد ایشون هم باز آیه مناقب هست که باز سوا گزارش میکنه. عباس آرایی صاحب کتاب فروشی دارال کتب المهدی هست که یکی از گردنگان جلسات مسیح قرائت قرآن در یزد هست که عضو انجمن تبلیغات اسلامی بوده و این به سلام محافل مذهبی و دینی و قرآنی بود که در واقع اینا رو تک تک به صورت استقلال ناقص بگیریم، اینا جمع میشه تبدیل میشه به یک رود مثلا خروشان. باز آقای محتاج هست که مدیر مدرسه هست، باز نشون میده که تو حرکت اجتماعی و سیاسی انقلاب که اتفاق افتاده، یعنی نیروهای مثل آموز پرورش، نیروهای فرهنگی، نیروهای اثرگذاری بودن. خانم العباس ما داریم که از سالهای مثلا 42 به بعد که تا سال 50، بعد از سال 50 حرکت های مسلحان خیلی اوج گرفته، خیلی افراد میدن سراغ امام که شما بیایید در واقع به ما مجوز این بدید ما به سمت کار مسلحانه بریم. کار مسلحانه در واقع کار راحت تر انجام میده، میشه رژیم رو زودتر ساقط بکنیم، ولی امام همین رو نهی میکنه، میگه نه، تنها راهش این است که شما برید با مردم از طریق جلسات مختلف، هیئات دینی، اصلا صورت به صورت، چهره به چهره با مردم حرف بزنید، اونها رو آگاه کنه، بیدار، بعد مردم خودشو میدن چیکار بکنن. این در واقع نشون میده که یعنی با این نوع جلسات، با این نوع گزارش هایی که ساواک و مخته تهیه میکنن، نشون میده معلم ها، مثلا نخبگان دینی، نخبگان فرهنگی، کارگرها توی مثلا کارخانه ها، جا انجمن هایی که درست کرده، اینها هست که در واقع کار رو وقتی دم پیروزی انقلاب میشه همه یک صدا میشن، به جهت این که این آدم ها، این افراد، این جریان ها رفتن توی تمام رگه های اجتماع کار کردن، توی همه پیونده های اجتماع رفتن کار کردن. بعد این مقطع اینجوری میشه، بعد بهشون میگن که اگر شما برید به سر با مردم کار کنید، بعد اون مقطع من میگم که ارتشی ها اسلحه‌شون رو میذارن زمین. بعد یکی از دانشجوها که سال 42 رفت خدمت امام همین نگاره میگه شما برو کار فرهنگی بکن، بعد کار فرهنگی کردی من میگم ارتش مثلا اسلحه‌شو رو شما نگیره. بعد میگه تعجب کردم مثلا آقای امام با چه در واقع منطقی داره این حرف رو میزنه. اما وقتی سالهای 56 57 که میشه، یه ذره مردم این نوع جلسات، این نوع بسیار کارکردهایی که هیئت‌های دینی داشتن، جلسات قرائت قرآن داشتن، منابر، مساجد، کانون‌های دینی داشتن، اینها خود به خود مردم رو آماده می‌کنه که یک حرکت مثلا بزرگ اجتماعی و سیاسی رو رقم بزنن. اینها در واقع نشونه این که مثلا اینها چقدر اثر بخشی داشتن. یا مثلا آقای سید محمود شمس‌الدین رئیس دبیرستانه، گرچه رئیس دبیرستان باید مثلا با حاکمیت پهلوی باشه، ولی اینا نشون میده که اینها هستن که آقای فیض مثلا معاون دبیرستان، یکی از افراد اینا همه در واقع مثلا سواب گزارش میکنه، رضا سلطانزاده، بعد آقای ابوالقاسم شعشعی، آقای مثلا اخوان دستمالچی، اینها خدمت، آقای محمود علومی، آقای علی محمد مفیدی، سید حسین حسینی، سید روح الله خاتمی که عرض کردیم که آیت الله خاتمی از رهبران انقلاب اسلامی در یزد هست، سید جواد حیدری، سید حبیب الله آراسته. ببین همه اینا وقتی که سواک گزارش میکنه میگه اینا آدم هایی هستن که در شهر یزد یعنی تونستن ارتباط خوبی با بدنه مردم بگیرن. و وقتی که مثلا سال 56 که در واقع اون حرکت در قم اتفاق میفته و پشت سرش در مثلا تبریز، و جالبه که مرحوم آیت الله مدنی در تبریز وقتی میرن سراغش بهش میگن که آیت الله مدنی همین شهرها حرکت کردن، خوبه که تبریز هم حرکت بکنه، ایشون میفرمان ما به اصطلاح تبریزی ها مثل دیگه سنگی بیم، دیر به جوش میگیم، اما اگه به جوش بیاییم هیچ
از جوش نمیفتیم. بله،
این در واقع حرکتی است که مثلا حالا بلا فاصله بعد از این حرکتی که در تبریز اتفاق افتاد 29 فروردین، یه اتفاق مهمتر که در 10 فروردین در یزد اتفاق میفته. خب این که حرکتی که در یزد اتفاق افتاد به رهبری آیت الله صدوقی در واقع مسیری شد که در واقع همه شهرها رو نسبت به این مثلا کشتاری که حاکمیت پهلوی از مردم در یزد کرد، سرکوبی کرد، حمله به مسجد حظیره، بسیاری از معلم ها، شاگرد ها، دانش آموز ها، بازاری ها، اصناف رو همه رو دستگیر کردن. خب این باعث شد که یه موج گسترده ای رو از دانش آموز ها دستگیر بکنن، چیز در حدود 56 نفر رو همین روز دستگیر میکنن. بعد بخشی از این آقایون دوباره تبعید میکنن. بعد آیت الله صدوقی خودش در واقع توی بگیم که جنوب و حالا یا شرق کشور، آیت الله صدوقی محور کاره، به این هم اون ارتباطی با امام داره، هم شاگردای امام بوده، هم از اون بر خودش دوری هم که امام باز میره پاریس، باز آیت الله صدوقی از اون افرادی هستش که همراه با جمعی از مثلا بازاری های یزد میرن در دفاع از امام، حتی کمک های مالی پشتیبانی سنگینی انجام میدن که این هواپیمایی که در واقع امام حالا بایش اومد، بخشی این رو در واقع یزدی ها اومده بودن این رو به اصطلاح اجاره کرده بودن، هر کسی که همراه امام هست بدن اینا، اینقدر اینا اهتمام داشتن، توجه داشتن که یزد باید مثلا تو محور و به اصطلاح کانون کار باشه. وقتی که حادثه
ما اجازه میدید این بخش رو در یه فرصت دوباره بشنویم، بزرگواری دکتر مرتضی میردار صحبتهاشون رو در بخش دیگری دنبال خواهیم کرد. با ادامه برنامه خانوادهی به نام ایران همراه شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. استان دارالعباده یزد هم مثل سایر مناطق کشور عزیز اسلامیمون برای پیروزی انقلاب و برای حفظ این انقلاب دستگلهایی را تقدیم کرده. استان یزد 4000 شهید را تقدیم اسلام و انقلاب و نظام کرده. از اول که بحث پیروزی انقلاب و اون راه پیمایی ها بود، در 10 فروردین استان یزد 4 شهید بزرگوار را تقدیم کرد. بعد هم در طول دوران انقلاب ما شهدای متعددی را تقدیم کردیم، شهدای ترور، شهید بزرگوار محراب دیارمون حضرت آیت الله صدوقی رضوان الله تعالی علیه، جزء شاخص ترین هستن و شیخ شهدای انقلاب در استان یزد هستن، در محراب نماز و هنگام برگشتن از نماز بعد از اقامه خطبه و نماز جمعه در روز ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدم. در دفاع مقدس شهدای عزیزی را تقدیم کردیم. ما 131 طلبه و روحانی تقدیم این نظام و انقلاب کردیم. سرداران بزرگواری مثل شهید آسیزاده، شهید بزرگوار حاج خلیل حسن بکی، شهید بزرگوار حاج حسن دشتی، شهید آقا بابایی و صدها شهید بزرگوار و سرداری که تقدیم شدن به این انقلاب. شهید بزرگوار منتظر قائم از شهدای شاخص استان هستند که ایشون هم تو اون قضیه تبس و حمله سپاه ابرهه آمریکایی به صحرای تبس، ایشون به شهادت رسیدن، اولین فرمانده سپاه استان بودن. در واقعه سال 66 در مکه ما شهدایی را تقدیم کردیم. در اون فاجعه منا که بازم در مکه اتفاق افتاد، ما 3 شهید را تقدیم کردیم که شاخص سرینشون قاری بین المللی حاج حسن دانش بودن که به روح روح همه این شهدا درود میفرستیم و از خدا میخوایم که انشالله ما را قدان راه شهدا قرار بدن و بتونیم پیرو راه اون بزرگوارها باشیم و فردای قیامت شرمندشون نشیم.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
نه و چهل دقیقه است. با ادامه برنامه خانوادهی به نام ایران همراه شما هموطنان ارجمند هستیم و از شما هم خواستیم از طریق راه‌های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900 با ما صحبت بکنید، در برنامه مشارکت داشته باشید و از خاطرات بهمن ماهیتون برای ما بگید. ساعت 9:40 است و ادامه میدیم گفتگومون رو با جناب دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران، که فصلی از کتاب انقلاب رو با ایشون مرور کردیم و در ادامه بیشتر صحبت میکنیم درباره نقش مردم در استان یزد برای به ثمر رسیدن درخت انقلاب اسلامی ایران. بفرمایید آقای دکتر.
یکی از اصطلاح اتفاقایی که در سال 57 در یزد اتفاق افتاد هم بحث دهه فروردین هست. جالبه که زودتر از دهه فروردین وقتی که مردم داشتن میرفتن به سمت در واقع بزرگ داشت و مثلا سال نو، و آیت الله مثلا صدوقی در واقع در سنت اجتماعی علمای ما از دوره مشروطه تا الان یه سبک و سیاقی است که وقتی که اتفاق ناگواری براشون میافتاد، در واقع مردمی که از اونها تبعیت و همراهی میکردن مثلا نوروز رو هیچ موقع برگزار نمیکردن، آیین نوروز رو. در دوره مشروطه همینجوری هست. ما اومدیم در سال 42 مثلا امام وقتی که یه صحبتی میکنه میفرما امسال عید نداریم، عید ما رو عزا کردن، مگر به جای بودن پرچم سیاه بالای خونه ها میزدن. خب این در واقع سنت اجتماعی و سیاسی که علمای ما در مواقع اضطرار و بحران و خطر داشتن و مردم اونا رو همراهی میکردن. آیت الله صدوقی تو این سال خدمتتون عرض کنم که در 29 اسفند 1356 اطلاعی صادر میکنه که سال نو با آه و اندو آغاز می شود، سال نو با اشک چشم یتیمان پدر از دست آغاز می شود، سال نو با ناراحتی شدید مادران و پدران که عزیزان خود را از دست دادن و غلطان در خون خودشون شدن آغاز می شود و دیگر پایان می یابد. بعد لذا مناسب است که امسال هیچ کس مثلا مراسم نوروز رو برگزار نکنه و همه در سوق شهیدان جریان اسلامی به ماتم بچین. این در واقع اطلاعی که آیت الله صدوقی در واقع برگزار کرد. خب مردم هم که در واقع مردم یزد نسبت به آیت الله صدوقی خب خیلی اطاعت پذیری خوبی داشتن. بعد اون سال هیچ جا در واقع مراسمی که نوروز برگزار نشد. ساوا یه گزارشی تهیه کرده که تلاش میکنه که بگه که مثلا نه، مردم خدمت عرض کنن نوروز برگزار کردن، اما بخش اجتماعی ساواک یه گزارشی تهیه میکنه میگه که امسال در یزد هیچ کسی نخندید. حالا میخوام بگم که اینقدر حالا پیام آیت الله صدوقی و از اون ور گرفتاری هایی که برای مردم در آستان پیروز انقلاب وجود آمده و شهدایی رو که به اصطلاح دشقیمان پهلوی به اصطلاح برای مردم وجود آورده بودن، این باعث شد که خدمت رو عرض کنم که مردم با این به اصطلاح مقدمه برن به سمت بزرگداشت چهلم شهدای تبریز که در یزد برگزار میشه. بعد اینجا که وقتی که در مسجد در واقع شروع میشه، آیت الله صدوقی باز میره مردم رو خدمت رو عرض کنن، با مردم صحبت کنه، چند تا منبر میره. بعد از اون آقای گنجی که از سخنران ها هست که میاد اینجا، و جالبه که اینجا تو این سخنرانی ها مرتب تب دیگه خانم العباس یعنی شعار مرگ بر شاه، مرگ بر مثلا دیکتاتور، مرگ بر استبداد، تا این شاه تا کفن نشود این وطن وطن، اینا به اصطلاح مطالبی هستش که یعنی به وفور در همه جا به اصطلاح پیدا میشه. بعد اینجا خدمتتون عرض کنم اتفاق دیگه که میفته، یه بخشی به اصطلاح از دانش آموزان یزد هستن که با کمک معلم هاشون یه حلقه بزرگ زنجیره انسانی درست میدن و کل شهر رو در واقع اینها در مثلا پوشش قرار میده. بعد اینجا ساواک اینجا میاد به دنبال که آیت الله صدوقی رو باز تبعید بکنه. بعد آیت الله صدوقی چون محور بوده اینجا آقای راشد یزدی تبعید بکنه. آقای راشد یزدی باز به ایران شهر تبعید میشه. ایران شهر از اون باز شهرهایی بوده که بسیاری از مبارزین اونجا تبعید میکردن. بعد تو این مسیر آیت الله صدوقی اطلاعی بیانیه‌ای داره که در حمایت از تبعیدی ها. بعدش اینجا یک به اصطلاح ساواک رفته شنود کرده تو مقطع گزارش بین به اصطلاح حادثه یزد رو و نامی که آیت الله خامنه‌ای اون مقطع از ایران شهر به آیت الله صدوقی نوشته. بعد ایشون در واقع تو شنود داره میاره که به اصطلاح بین نخست وزیر این دوره میگه که امروز حوادث یزد خیلی تکان دهنده بود. آقای امینی یه گفتگوی با شاه میکنه. بله. امینی دوره نخست وزیر بوده، تو این سالها میره با شاه، بعد یه گفتگوی با شاه داره که این مسیری که داره در یزد اتفاق میفته، شهرهای مشابه هست، اعلی حضرت مسیر خوبی نیست. بعد اینجا شاه میگه که نه، به شهربانی دستور داره همه رو سرکوب بکنه. بعد جالبه که باز رئیس شهربانی یه گزارش باز داره که میگه اعلی حضرت با سرکوب نمیشه جلوی مردم بگیره. مستحضر که توی اتفاقاتی که جریان انقلاب افتاده شهربانی گزارشاش دقیق تر از گزارش ساواک خانم آل عباس به جهت این که تو که مثلا کلانتری ها از نزدیک با مردم ارتباط داشته، بعد میبینه که شهر اصلا شهر عادی نیست، مردم هوای دیگه دارن، مردم مسیرشون مسیر دیگه هست. بعد اینجا که من حتی صمدیان‌پور که رئیس شهربانی هست یه گزارشی میگه، من رفتم به شاه دادم، شاه من رو بیرون کرد، گفت دفعه دیگه از این گزارش ها برای من نیاری ها. میشان نگه یعنی مردم اینقدر نسبت به جریان امام و انقلاب اسلامی رونق و اوج گرفته که شاید حاضر نیست بشنوه و میگه تنها به ارتش دستور دادم که اونها رو سرکوب بکنه. بعد اینجا هم باز ارتش امام یک باز آیت الله صدوقی اینجا یه بیانی داره که میگه گرچه شما ارتشی ها در موقعی که وارد ارتش شدید قسم یاد کردید که مثلا از سلطنت دفاع بکنید، این چون قسم نامه بود که ارتشی ها داشتن.
بله.
آیت الله صدوقی باید میفرم نه، اون قسمی که حالا اون حاکمیت حاکم باطل بوده، اون قسم شما قسم شرعی نیست. لذا از اینجا بسیار از ارتشی ها اومدن وارد جریان انقلاب شدن، پیوستن به مردم در یزد همینجوری، در کازرون همینجوری، همه شهرها اینجوری که الا در واقع اون گارده که در واقع خدمتتون عرض کنم که تحت خود حاکمیت و ارتش شاه بود و الا بیشتر بدنه ارتش بدنه مذهبی و دینی بوده. یا حتی مثلا یک از این آقایون میره از اون سوال میکنه که من رو مجبور میکنم برم تو وارد حکومت نظامی مردم سرکوب بکن، آیا برم یا نرم؟ بعد ایشون نه، شما برو، منتها مستقیم تیر شلیک نکن، هوایی شلیک کن تا مردم در واقع توسط شما کشته نشن. ببین اینقدر در واقع ارتشیایی هستن که نسبت به امام، نسبت به جریان انقلاب، نسبت به مردم. و این هست که وقتی آیزر وارد ایران میشه میگه وقتی من دیدم که مردم دارن به ارتشی ها دارن گل میدن، این کار یه مرتبه من رو فرو ریخت. چرا؟ در چه اتفاقی افتاده؟ ما روی ارتشی که مثلا حساب کرده بودیم، ارتش از دوره شاه این همه روش هزینه کرده بودیم و عمرای ارتش چقدر میبودن گزارش با میدادن که میشه با ارتش انقلاب رو سرکوب کرد، اما میبینیم نه، این حرکت انسانی، این حرکت اسلامی که مردم انجام دادن یه مرتبه کل حاکمیت ارتشی که مثلا نسبت به پهلوی وفادار بود فرو ریخت. این باعث شد که در واقع آیت الله صدوقی یه نامی هم در واقع تو این سالها دارن که به همه مراجع نامی می‌نویسن که اتفاقایی که در یزد افتاده و گزارش میکنه. خانم العباس تو جریان انقلاب اونقدر رسانه‌ها که نبوده که بیشتر خود مردم اطلاعی و بیانیه دادن، از اون برم یه چیزی که هست توی رسانه‌های غربی از ما گزارش می‌کنن، انقلاب به نام کاست، انقلاب کاست. به این معنا همه صحبت‌ها، اون چه که در یز اتفاق افتاده، اون چه که امام صحبت میکنه، اون چه در واقع سایر دیگران صحبت میکنن، همه از طریق تکثیر نوارهای کاست. الان شما خیلی هم کاست یعنی چی مثلا؟ ممکن واقعا ندونن، نسل نمیدونن کاست یعنی چی، ولی اینها تکثیر، اینها توزیع، اینها در واقع حوادث بوده. انقلاب رو همه جا فراگیر میکرد و همه جا انقلاب به اصطلاح ریشه دوانده بود. این شد که در واقع توی بعد از خدمت عرض کنم که این حادثه دیگه اتفاقایی که میفته، بعد امام از نجف در واقع با فشار رژیم پهلوی امام میره کجا؟ میره خدمت عرض کنم که عراق، سمت کویت، بعد اونجا راه نمیده امام رو. بعد یه جالبی خانم عباس یک گزارشی شهربانی و ساواک داره، میگن که اگر آقای خمینی قاچاق وارد کشور شد ما باید چه تدبیری انجام بدیم، در حال که اینها دنبال، ولی امام دنبال استقبال میلیونیه. بعد میگن که همه مرزهای آبی خاکی رو ببندید، بعد ساواک همه مرزهای جنوبی کشور رو که حالا در احتمال میداد که امام از این مرزها بیه همه رو بستن. بعد شورای امنیت جلسه تشکیل میده که ممکنه که آقای خمینی که از نجف رفته الان سمت کویت و اونجا راه نداده قرار بده بره سوریه، اونجا هم راه نداده. بعد امام تصمیم میگیره من میرم پاریس.
آقای دکتر، ما نگاهی به امروز یزد هم میندازیم و برمیگردیم
در خدمت
قسمت پایانی صحبت ها با شما همراه.
صحبت های مهندس زاده رحمانی، مدیر کل امور اقتصادی استانداری یزد، در مورد چشماندازهای آینده استان یزد را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدا رو شکر در استان یزد زیر ساخت های مورد نیاز توسعه پایدار فراهم شده و اون چیز که در سالهای آینده رقم میخوره عبور استان از مرحله خام فروشی هم محصولات کشاورزی و هم محصولات معدنی و ورود استان به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر. انشاءالله در استان یزد به زودی هم چرخه فولاد تکمیل و تکمیل تر خواهد شد و به صنایع پایین دستی آهن و فولاد ورود خوبی خواهد شد. خوشه کاشی و سرامیک توسعه پیدا میکنه. کشاورزی ما توسعه افقی حتما محدود و ممنوع هست، ولی توسعه عمودی یعنی افزایش عملکرد در واحد سطح و همچنین افزایش عملکرد در دامهای سنگین و سبک رخ میده. بخش صنعت و کشاورزی رو بگذاریم در کنار بخش خدمات که هم آموزش و آموزش عالی هست، هم گردشگری و بهداشت درمان هست. خب استحضار دارید که یزد شهر جهانی هست و یونسکو و سازمان ملل متحد به هر حال این شهر رو به عنوان شهر جهانی ثبت نموده، بافت تاریخی شهر یزد رو. ما توسعه هم که داریم پیرامون صنعت گردشگری صرفاً به رفت آمد گردشگران برو تفرج خلاصه نمیشه. ما حتما انشاءالله گردشگری مذهبی رو توسعه خواهیم داد. ما گردشگری سلامت رو هم در استان به عنوان یکی از ابعاد پردرآمد اقتصادی مد نظر قرار خواهیم داد. ژئوتوریسم، اکوتوریسم، اینها ابعادی از گردشگری هست که یزد در مرکز جغرافیایی ایران انشاءالله اونها رو به خوبی تجربه خواهد کرد. از شما ممنونم، با امید افقهای روشنتر برای ایران عزیز و استان یزد دارالعباده و دارالعلم.
ما 5 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه امروز خانواده‌ای به نام ایران. همراه با دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، صحبت کردیم درباره نقش استان یزد و مردم شریف این استان در شکلگیری انقلاب اسلامی. اما ادامه ی گفتگو رو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خدمت عرض کنم که ما قسمت آخرش رو یه روز شمار در واقع این سالهایی که منجر به ماهایی که منجر به پیروز انقلاب در یزد میشه. من هر دفعه تایید میکنم خدمتتون میگم. بعدش میگه حالا از دی ماه سال 57 15 دی ماه معلمان متحسن در اداره کل آموزش استان با اعلام روز سیاسی خواستهای رو مطرح کردن. باز 17 دی ماه بیش از 3000 نفر از کارکنان زباهن حوزه بافق همبستگی خودشون با معلم‌های از اعلام. ببینید این زنجیره ها همینجوری به هم وصله. بعدش دوباره 18 همه در واقع دی ماه راهپیمایی عظیم با شرکت آیت الله صدر و هزاران نفر از طبقات مردم در مسجد مصلا در مسیر خیابان شهر یزد و مردم یک صدا علی حکومت غیرقانونی بختیار شعار میدادن. باز همون 18 هم در واقع دیما هست که باز میگه گزارش از مردم میگه از اعمال و رفتار رژیم پهلوی رو محکوم کردن و به سوی مردم تیراندازی 150 نفر مجروشن 3 نفر نیز به نام مرزای هدایتی عباس ضیا قاسمی و محمد رضای زاره مهرزی به شهادت رسیدن. بعد 19 به اصطلاح دیما بازار و مغازه های شهر یک بارچه تعطیل شد و در سر درگیری 2 نفر از افسران شهربانی فلام که به دست 2 نفر به نام محمد رضا مزیدی شهید 5 نفر باز مجروح شدن. با 20 دیما هست به مناسبت سوم روز شهدای اخیر با شرکت بسیار از علما و روحانیون و همچنین خدمتتون عرض کنم که معلمه ها در خل برین یزد مراسم با شکوهی برگزار شد که هم مرغ و طوفان همه شعار میده علی دولت بختیار این سالها. بعد 22 سلا دیما باز آیه شیخ محمد کاظم راشد یزدی که در فروردین 50 به ایران شهر تبعید شده بود در میان استقبال هزاران نفر از مردم به یزد بازگشت و با مردم و فرهنگیان ملاقات کردند. باز 100 نفر از فرهنگیان شهر نایم به نمایندگی از فرهنگیان و مردم به وارد یزد شدند و با آیت الله صدوقی ملاقات کردند و با متحصلین اعلام همبستگی کردند. بعد دوباره همینجوری 24 خدمتتون عرض کنم دیما از سوی آیت الله صدوقی پیامی خطاب به کلیه نیروهای مسلح صادر شد. در این پیام شرایط و ضوابط سوگند تشریح شده است که قسم خوردن در امر باطل در حکم توهین به مقدسات است که با آن قسم به اصطلاح نباید توجهی بکنید. باز 24 در واقع دیما معلمان یزد 25 روز در اداره آموزش تحصن کرده بودن با توصیه آیت الله صدوقی به تحصن خود پایان دادن. بعد اینجا هستش که میگه 25 دیما حفظ انتظامات شهر یزد و همه تظاهرات به عهده گروهی از جوانان هستش که باز این قبل از فرار شاه هست که ببینید همه انتظامات شهر در دست مردم هستش. باز 25 دی ماه باز مجلس بزرگ داشتی برای شهدا گرفتن که باز اینم خیلی حضور مردم با شکوه. 25 باز کارکنان رادیو تلویزیون مرکزی یزد باز اعتراض خود نسبت به سانسور اعلام کردن چون رادیو و تلویزیون نمیذاشت در واقع گزارش ها منتشر بشه. بعد 26 دی ماه ده ها هزار نفر از مردم یزد و مناطق دیگه به محض شنیدن خبر فرار شاه به خیابان ها ریختن، شکلات توزیع کردن، پس گل توزیع کردن و خیلی جشن و پایکوبی و اینها بود. بعد 29 دی ماه راهپیمایی عظیم در شهر یزد و نماز جماعت به امامت آیت الله صدوقی در چهارراه شهدا. بعد این نماز هم همونجا تموم شده که ما این در واقع کارکنان باز بهداری باز با مردم تحصن کردند و این مسیر رو خدمتتون ادامه دادن که در واقع سیام که 40 میشه و 40 در واقع تونست آخرین میخ رو بر حاکمیت پهلوی فرود بیاد.
متشکرم استاد رسول آقای دکتر میردار، انشاءالله فردا هم این سفر در زمان رو با شما انجام میدیم و باز هم فصل دیگری از کتاب انقلاب رو مرور خواهیم کرد. سپاس از شما مردم عزیز که امروز هم شنونده خانواده ای به نام ایران از رادیو ایران بودید. خدا نگهدارتون.
به ساعت 10 صبح رسیدیم. بسیار ممنونیم از همه شما.